و تاسو من انجمنان شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین از کشته شدن حدود 15 نفر در اثر حمله انتحاری دولت لغمان مشنوین، از کشته شدن بیش از 30 نفر در یک حادثه ترافیکی دولت زابل هم به شما گزارش خواهد داشتیم، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، تیم ملی کرکت افغانستان فردا به استرالیا می رود. میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق گفته می ترسد که جنگ سرد جدید به جنگ گرم مبدل شود، و اسرائیل گفته پس از حمله حزب الله از خود دفاع خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات تصفیه‌ای 6 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده که این عملیات در ولایت‌های هلمند، فرا و هرات اجرا شدند که در جریان آنها یک افسر اردوی ملی نیز کشته شده است. مقامات لغمان میگویند که در یک حمله انتحاری در این ولایت 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری که در مراسم ادای جنازه یک پلیس محلی در شهرک سلطان غازی در مربوطات مهترلام مرکز این ولایت رخ داد، به شمول مدیر جنایی این ولایت 4 پلیس نیز کشته شدند. امتحان کانکور امروز در کابل آغاز شد. محمد عثمان بابوری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در مراسم افتتاح امتحان کانکور به خبرنگاران گفت امسال حدود 80,000 فارغ صنف 12 در کابل برای راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی دولتی ثبت نام شدند.
تعداد جذب ما برابر با جذب سال گذشته در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی است. نباید کاهش رونما شود با مقایسه سال گذشته.
امتحان کانکور در کابل در 6 دور تا آخر ماه روان گرفته خواهد شد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در بازی‌های جام جهانی کرکت فردا به استرالیا برود. مقام‌های کرکت بورد افغانستان می‌گویند که 6 ماه به این طرف آمادگی گرفتند. اندی مولز، سرمربی تیم کرکت افغانستان، می‌گوید
ما برای اشتراک در یک تورنمنت بسیار مهم فردا به طرف استرالیا حرکت میکنیم. بازیکنان بسیار زحمت کشیدند و امیدواریم که در جام جهانی کرکت نتایج خوب به دست آوریم. پیش از آغاز این بازی های یک روزه جام جهانی، تیم کرکت افغانستان 4 بازی دوستانه را انجام خواهد داد.
این هم خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. در حمله یک طیاره بی پیلوت در پاکستان 6 شورشی کشته شدند. مقامات استخباراتی پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفتند صبح امروز یک طیاره بی پیلوت آمریکایی یک موتر را در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان مورد حمله قرار داد. به گفته مقامات شمار از کشته شدگان جنگجویان ازبک بودند، اما ارقام دقیق را آن نشده است. اسرائیل میگوید بعد از حمله حزب الله که در اثر آن 2 عسکر اسرائیلی کشته شدند از خود دفاع خواهد کرد. حزب الله دیروز بالای یک کاروان نظامی اسرائیل در نزدیک سرحدات لبنان راکت فایر کرد که در نتیجه آن 2 سرباز اسرائیلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز چهارشنبه در عکس العمل به این حمله راکتی حزب الله گفت
در حال حاضر نیروهای دفاعی اسرائیل به حمله در شمال پاسخ می دهند. به کسانی که در سرحدات شمال تلاش دارند ما را به چلنج بگیرند، مشورت من این است که ببینند نه چندان دور از شهر سدرود در نوار غزه در تابستان گذشته چه اتفاق افتاد. حماس از زمان ایجادش تا اکنون متحمل شدیدترین ضربت شد. نیروهای دفاعی اسرائیل آماده عملکرد صلح‌آمیز در همه جبهاتند.
میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق گفته است میترسد که تنش‌های موجود میان روسیه و غرب در مورد بحران در اوکراین به برخورد مسلحانه منجر شود. آژانس خبری انترفاکس روسیه از قول گورباچوف گزارش داده که ایالات متحده آمریکا آنان را به یک جنگ سرد مورد جدید کشانده است. او گفته است متاسفانه گفتنم می تواند که این جنگ سرد به یک جنگ گرم نخواهد انجامید. بعد از الحاق شب جزیره کریمیا به روسیه در ماه مارچ سال گذشته میلادی و حمایت روسیه از جدایی طلبان ضد حکومت اوکراین، غرب بر روسیه تحریم وضع کرده است. و فیسبوک میگوید در 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی زیاد منفعت کرده و همچنان تعداد زیاد کارمندان جدید را به کار استخدام کرده. یک مسئول فیسبوک روز چهارشنبه گفت در 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی منفعت این شرکت به 701 میلیون دلار افزایش یافت که نسبت به سال گذشته آن 34% افزایش را نشان می‌دهد. مارک زوکربرگ، یکی از مؤسسان فیسبوک، میگوید درآمد ناشی از اعلان‌ها 53% افزایش یافته و به 3,059,000,000 رسیده است. به گفته ای زوکربرگ 70% این درآمد از بابت اعلانات موبایل حاصل می‌شود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و در ادامه این مجله خبری با زرغونه منگل باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی، ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حداقل 15 نفر در اثر حمله انتحاری در ولایت لغمان کشته شدند. 40 نفر در اثر یک حادثه ترافیکی در زابل کشته شدند. تعداد از نامزد وزرای رد شده می گویند قربانی فساد و حرکت‌های سازمان یافته شدند، ولی هستند کسانی که امیدوار و با احتیاط سخن می گویند.
ما نمیتونیم این را به عنوان یک دشمنی یا یک اتحاد حساب کنیم. تلاش خود را بیشتر بکنیم که اگر رهبران حکومت وزارت ملی اراده کردن که در یک پست دیگه معرفی بکنن، اعتماد سر ما بکنن، ما با تلاش خود بیشتر بکنیم.
شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که در کابینه باید برای زنان سهم کافی داده شود.
ما میخواهیم که حق ما را اینجا بتن، ما میخواهیم که زنها دامن زنهای دیگه معرفی شوند و ما در این باره یک راهپیمایی را مد نظر گرفتیم.
گزارش های دیگر خبری رو هم میشنوید، با ما باشین. مقامات محلی لغمان گفتند در یک حمله انتحاری که در مراسم جنازه صورت گرفته بیش از 15 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 3 بعد از 6 امروز در مراسم جنازه یک قمندان پلیس محلی در شهرک سلطان غازی در مربوطات میترلام رخ داده. بیشتر از شما محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی در لغمان، میشنویم که امی حال در خط تلفن با ماست. شنواری صاحب؟
بله، آورم. در سمی تیتاسی ادوانه اکل نن لغرمی روست شاو خادری با دی در لغمان مرکز آروان پهلوان بابا در غنده پر سر باندی پیو جنازه کی در انتحاری وید لعمل اغا روستی ارقام چی در لغمان ولیتی داری مون سر شریک کردی پو مدیمو کی در اغا مرگ جوبلا 15-15 تورسی در چه پدی کی 2 تن ملکی وگری وجل شوی او 14 نور زخمین شوی دی. په زخمیانو کې 2 ماشومان دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. همدارنګه د لغمان ولایتي اداره وایي چې په دې پیښه کې د لغمان د امنیې قمندانۍ د جنایي مدیر په ګډون باندې 4 تنه پولیس نور وژل شوي او 3 تنه پکې زخمیان شوي دي.
شنواری صاحب، آیا د دې حملې مسؤلیت روسه چا په غاړه اخیستی دی او دا هم وویاست چې د نورو زخمیانو روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی او په زخمیانو کې کوم معلومات چې ولایتي ادارې مونږ سره شریک کړي دي، ځینې زخمیان چې د هغوی روغتیایي وضعیت نازک دی، پکې 2 تنه ماشومان دي چې د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
له تاسو مننه. شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی در لغمان بود. از حمله انتحاری لغمان میریم به یک حادثه ترافیکی در زابل که ده ها کشته و زخمی به جا مانده. در یک حادثه ترافیک در زابل حداقل 30 تن کشته شدن. حادثه پیش از 6 امروز در نزدیکی قلات شهرای قندهار کابل رخ داده. بیشتر از صادق رشتین، خبرنگار رادیو آزادی در محل، میشنویم که در خط تلفن با ماست. آقای رشتین، سلام. سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات این حادثه را بدین.
این حادثه حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز در منطقه کارکنان چینایی از مربوطات کلات مرکز ولایت زابل رخ داده است. غلام جیلانی فرایی امیر امنیت زابل برای رادیو آزادی گفت که در این منطقه یک موتور 303 شرکت ترانسپورتی تونس پیما با یک موتور تیلر تصادم کرده است. وی در این حادثه تعداد زیادی از مردم کشته و مجروح گردیده که در انجری پولیس و امبولانسا به شبخانه منتقل گردیدند. سمروال عبدالاحد مدیر ترافیک زابل در محل رویدادها به رسانه گفت که در این منطقه یک موتر 303 که از کندهار به سوی کابل حرکت کرده بود به موتر تیلری طرف مقابل تصادم کرده است. وی افزوده که در این رویداد 40 تن به شمول زنان و اطفال جان باخته و پیش از 3 تن جراحت برداشته است. وی علاوه کرد که اجساد و مجروحین حادثه توسط مردم محل و پلیس در امبولانس ها رنجر و موترهای شخصی به شبخانه کلات منتقل گردیدند. دکتر ظلمی رئیس شبخانه مرکزی زابل به رادیو آزادی گفته که 22 جسد و 3 تن زخمی به شبخانه انتقال یافته که
بله فکر میکنم تماس تلفنی ما با صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی در قندهار قطع شد. بر صورت قابل ذکر است که در حادثه ترافیکی امروز در ولایت زابل حداقل 30 تن کشته شدند و ده تن دیگر جراحت برداشتند. کشته شده ها شامل زن و اطفال هستند و هم وضعیت صحی تعداد از زخمی ها ناگوار و وخیم خوانده شده.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش در مورد کشته شدن حداقل 30 نفر در اثر حادثه ترافیکی امروز در ولایت زابل شنیدین. این حادثه پیش از چاشت امروز در نزدیکی قلات در شهرهای قندهار و کابل رخ داد. حادثه زمان رخ داد که یک موتر 303 با یک موتر 9 تیلر تصادم کردن. همکارم فرشته نگاه در مصاحبه با نظام الدین دادخواه، رئیس سابق ترافیک افغانستان، در مورد مسائلی که باعث دلیل چنین حوادث دلخراش میشه مصاحبه کرده و ازش پرسیده در مورد همین مشکلات.
علل حادثات ترافیکی را 4 عوامل تعیین و تثبیت میکنه. یکی عوارض تکنیکی جاده هاست، دوم عدم آگاهی راننده است از قانون مقررات ترافیک، سوم عوارض تکنیکی وسایط است، چهارم وضع جوی و وضع امنیتی هم بالای حادثات ترافیک تاثیرات به خاص خود داره. و خدمتتان عرض میکنم که جاده های ما غیر معیاری هست، نهایت ظرفیت پایین داره، تخریب شده، در بعضی حالات که راننده میخواهد که سرعت بگیره در بعضی عوارضای جاده که مواجه میشی هم حادثه را به بار میاره. دیگه قصور انسانی است که با دو بخش تقسیم میشه، که عدم همی شاملین ترافیک به قانون و مقررات ترافیک است، دو بی‌اعتنایی بودن در مقابل قانون و مقررات ترافیک.
دادخواست در این حادثات ترافیکی همیشه دیده شده که تعداد تلفات خیلی بلند می باشه، همیشه ده ها نفر کشته و زخمی میشن.
طبعا خود در بس تعداد راکبین شما هم زیاد می باشه و اینا به حالت سرسام‌آور حرکت میکنن، یک رقابت بجا و بیمار در بین ترانسپورت ها هم هست. اونا کوشش میکنن که راکبین خارج از وقت معینش انتقال بتن، ولی متاسفانه که میبینی شما هم که در این شرایط ناگوار جاده هم کم عرض هست، هم کفرک داره، این تو جزیره های نیست که ناصف جاده باشه یا نه جریان ترافیک با دو قسمت تقسیم کنه. این عواملی است که با سرویس ها که مرتکب حادثه میشن یا با وسایل تصادم میکنه طبعا تلفات در قبال زیادتر است.
به عنوان سوال اخیر از شما ایره میپرسم که چطور میتوان از این حادثات مرگبار جلوگیری کرد؟
مطابق ماده 44 قانون ترافیک جاده وزارت منصرف فواید عامه در شورای کشور اونا مکلفت وظیفه دارن که لوایح را نصب کنند که باید همین جاده های اطرافی ما لوایح گذاری شود، سرعت وسایل تعیین و تثبیت شود، زمان حرکت وسایل سنجیده شود، در وسط را دو پست یا سه پست نماینده ترافیک و ترانسپورت باشه، اینا را کنترل کنند که کدام فاصله را با کدام تایم تایجه تایی کرده.
نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک بود که از دلایل حوادث هولناک ترافیکی در کشور سخن گفت و گفت که اغلبا راننده ها بین خود رقابت می کنند و به اصطلاح پیشکان می زنند و با این کار خود باعث مرگ مردم بیگناه می شن. به گفته این مقام اسبق ترافیک، در ترافیک صبر و تحمل نشان دادن نشانی بزرگواری است. می پردازیم به ادامه گزارش ها. اعضای ولسی جرگه افغانستان می بخشین تعداد از نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری که از ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد به دست آوردن نتونستن ادعا دارن که قربانی فساد و تحرکات سازمان یافته شدن. اونا میگن که ولسی جرگه به تعداد از نامزد وزرای متخصص و کارا هم قصدن رای عدم تایید دادن. ویدو برکی جزئیات داره.
برخی از نامزد وزرای که از سوی ولسی جرگه رد شدند تاکید دارند که موجودیت فساد و دسیسه های سازمانی یافته مانع کامیابیشان شده است. دو تن از این نامزد وزیران که نخواستند از آنان نام گرفته شود روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند شماره از اعضای ولسی جرگه رأیشان را بر اساس داشتن برنامه های کاری خوب نه بلکه بر اساس تعصب و یک سلسله مسائل دیگر استفاده کردند. اما این نامزد وزیران مشخصاً از فرد و یا گروهی که در ولسی جرگه بر علیهشان حرکت‌های سازمانی یافته را برا انداخته باشند نام نبردند. از سوی دیگر سردار محمد رحیمی نامزد وزیر تجارت و صنایع که رأی تایید ولسی جرگه را به دست نیاورد همچون اظهار نظرها را قابل قبول نمی‌داند. آقای رحیمی روحیه رایدهی اعضای ولسی جرگه را مثبت ارزیابی کرده گفت که رد یا تایید کاندید وزیران یکی از اصول دموکراسی است.
ما نمیتونیم این به عنوان یک دشمنی یا تعصب حساب کنیم، تلاش خود را بیشتر بکنیم که اگر رهبران حکومت وزارت ملی اراده کردن که در یک پست دیگه معرفی بکنن اعتماد سر ما بکنن، ما با تلاش خود بیشتر بکنیم. کسایی که رای گرفتن آدمای توانا و شایسته هستند، ولی در مجموع ما روحیه پارلمان مثبت دیدم.
ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه با شمول رئیس عمومی امنیت ملی به 8 تن از کاندید وزرا رای اعتماد داد و 10 تن دیگر از نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری را رد کرد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه اتهامات وارده علیه اعضای این جرگه را نادرست می‌خواند. سید اکرام منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
واقعاً امی تعدادی که رای به دست ناوردن اینا هم قدره زمین مملکت هستن. خب مشکل در ایجا بود که تعداد تخصص در یک پشته داشت و در اداره مختلف معرفی شده بود که مو ادارهش مشابهت رشته یا تخصصش نداشت. تعداد بود که تخصص داشت تجربه کاری نداشت. پارلمان افغانستان همیش کوشش کرده که خاطر وحدت ملی کار کنن.
در این حال دیدگاه شماره از کارشناسان افغانیز نسبت به روند رایدهی به نامزد وزیران مثبت است. ناظم گل زدران کارشناس امور سیاسی افغان میگوید وزیران جدید که به وزارتخانه ها راه یافتند مستحق این پست ها بودند.
موجودیت فساد در ارگان های دولتی قدرت نمی کنیم، حتما مسئله فساد در بین بوده باشد، ولی کسایی که رای اعتماد هم گرفتن کسایی هستن که یعنی مستحق هستن که در آینده با دولت موجوده کار کنن.
هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا هرچه زودتر متبقی اعضای کابینه را به این جرگه معرفی کند. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است که حکومت به زودی فهرست کاندید وزیران باقی مانده را جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.
در رابطه با امی مسائل مربوط به تقررها در حکومت باید گفت که شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان میگن که به خاطر داشتن یک حکومت متوازن و کارا باید در کابینه بر زنها سهم کافی داده شود. محبوب سراج یکی از این فعالین گفته که اگر در بین اعضای جدید کابینه که قرار است در آینده معرفی شوند زنها سهم بارز نداشته باشند، این کابینه بر اونا قابل قبول نخواهد بود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که به زنها در پست‌های وزارت، معینیت‌ها، سفارتخانه‌ها و ولایات سهم قابل ملاحظه مد نظر گرفته شده. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
رد سه نامزد وزیر زن از سوی ولسی جرگه خشم و نگرانی فعالان حقوق زن را برانگیخته است. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که اگر در تشکیل اعضای جدید کابینه به زنان سهم لازم داده نشود، دست به راهپیمایی خواهند زد. محبوبه سراج یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر داشتن یک حکومت متوازن و کارا باید سهم زنان در کابینه چشمگیر باشد.
ما می خواهیم که حق ما را اینجا بتن. ما می خواهیم که زنها دامنه زنهای دیگه معرفی شوند و ما در این باره یک راهپیمایی را مد نظر گرفتیم. خیر باشد به نیفتی آینده. به خاطر داشتن یک حکومت متوازن ضرورت است که زنها باید در کابینه، همچنان در معینیت ها، همچنان در ریاست ها، سفارت‌ها و تمام از
خانم سراج گفت که 38% زنان در انتخابات شرکت داشتند و اگر حکومت در کابینه سهم زنان را نادیده گیرد، در آینده هیچگاه زنان به پای صندوق‌های رای‌دهی نخواهند رفت. و گفت به اساس اشتراک 38% زنان در انتخابات باید 9 وزارت به زنان اختصاص داده می‌شد، اما با در نظر داشته وضعیت فعلی کشور آنها به حضور 4 زن در کابینه قناعت کردند. در میان 25 نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت، 3 نامزد وزیر زن بودند که 2 تن آنها قبل از رفتن برای گیری از سوی ولسی جرگه رد و خاطره افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی نیز نتوانست رأی تایید ولسی جرگه را حاصل کند. در این میان نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که تاکنون روشن نیست که در میان نامزد وزیران جدید که به زودترین فرصت معرفی خواهند شد چند زن شامل است، اما وی گفت که حکومت وحدت ملی به زنان در پست‌های وزارتخانه‌ها، معینیت‌ها، سفارتخانه‌ها و ولایات سهم قابل ملاحظه مد نظر دارد.
تا هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده، ولی تصمیم حکومت جدید افغانستان ای است که سهم فعال و واقعی بر زنان افغانستان داشته باشند و نه تنها در وزارتخانه ها خواهد بود، بلکه نیت های زیاده است همچنان در پرلیدی سفارتخانه ها و ولایت.
زنان افغان در حال خواهان سهم قابل ملاحظه‌شان در کابینه شدند که در دوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تنها 3 زن در کابینه عضویت داشتند. اما رئیس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی در روزهای اول کاریش گفت که 4 کرسی وزارت را به زنان اختصاص خواهد داد. اکنون فعالان حقوق زن روی این وعده آقای غنی پافشاری دارند و میگویند که آقای غنی باید به وعده‌اش عمل کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 6:53 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. نماینده های 14 کشور آسیایی در کابل افزایش افراد گرایی را در منطقه نگران کننده میخوانند. وزارت خارجه افغانستان با برگزاری سمینار تحت نام مبارزه با افراد گرایی امروز میزبان این نماینده های منطقوی بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان برای مبارزه با تروریسم راه حل‌های سیاسی و مبارزه فکری با این پدیده را جستجو می‌کند. در سمینار یک روزه که روز پنج شنبه در کابل از سوی این وزارت برگزار شده بود، در آن نمایندگان 14 کشور آسیایی اشتراک کرده بودند. وزارت خارجه می‌گوید که در این سمینار تلاش شده تا راه حل برای مبارزه با تروریسم در منطقه جستجو شود. رویا رحمانی رئیس بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه می‌گوید حکومت افغانستان انتظار دارد این سمینار برای جلوگیری از گسترش پدیده تروریسم در منطقه اثرگذار باشد. افزایش افراطیت حالا به یک چالش جهانی مبدل شده که امنیت منطقه را تهدید می‌کند. تروریستان زیر نام‌ها و یونیفرم‌های مختلف ظهور می‌کنند، اما هدف مشابه دارند. آن هم نابودی صلح و ثبات.
مشکلات است. هدف ما به تعقیب سمیناری که قبلا به سطح ملی برگزار کردیم، فراهم سازی و مبادله سازی افکار در این خصوص به سطح منطقه‌ای بوده است.
در این سمینار نمایندگان و دیپلمات‌های کشورهای منطقه بر سر چگونگی اعتماد سازی و مبارزه مشترک با تروریسم با هم گفتگو کردند. پیش از این همین کشورها که ایران، هند، ترکیه و عربستان سعودی شامل آنها است، در نشست استانبول که میزبانی آن را افغانستان و ترکیه بر عهده داشت، جمع شده بودند و بر سر چگونگی مبارزه با تروریسم و انجام گفتگوهای صلح با هم گفتگو کردند. اکنون وزارت خارجه انتظار دارد تا این سمینار اعتمادسازی برای برداشتن بستر تروریسم از منطقه اثرگذار باشد. اما محمود مهک، نماینده ترکیه که در این سمینار اشتراک داشت، برخوردهای سیاسی منطقه را با پدیده تروریسم بسنده نمی‌داند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا
چنانچه شنیدین، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد اظهار داشته که شماری از حکومت‌ها در جهان به بهانه مبارزه با تروریسم حقوق بشر را پامال می‌کنند، در حالی که حفاظت از حقوق بشر کلید حل بحران‌های جاری در جهان است. بیشتر از همکارم احمد شیبر مشنوین.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت‌ها در سرتاسر جهان با چشم پوشی از حقوق بشر به خاطر مبارزه با تروریسم اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شوند. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، امروز گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش مسئله حقوق بشر در بیشتر از 90 کشور دنیا از سال 2013 تا نوامبر 2014 بررسی شده است. کنت روت، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت تخطی از حقوق بشر نقش مهم را در افزایش آزمون‌های بین المللی مانند تندروی اسلامی و بحران در اوکراین بازی کرده است. کنت روت افزود که سال گذشته یک سال پرآشوب بود. زد و خوردها به دنبال بهار عرب افزایش یافت. افراطیان مسلمان در شرق میانه، آسیا و افریقا دست به خشونت زدند و تنش شبیه به زمان جنگ سرد با بحران اوکراین آغاز شده است. اندرو استروهلن، مسئول بخش رسانه‌های اروپا در سازمان دیدبان بر حقوق بشر برای رادیو آزادی، گفت امنیت بهانه برای عدم تطبیق حقوق اساسی در کشورها شده است. اگر ما به جهان بنگریم، چیزی را که در حقیقت می‌بینیم بهانه هاست که به اساس نگرانی های امنیتی برای به جا آوردن حقوق اساسی به کار برده می‌شوند. البته این اقدام جدید نیست، این پدیده است که جریان یک دو سال گذشته افزایش یافته است. استروهل نفسود در حقیقت تا زمانی که حقوق بشر رعایت نشود امنیت تأمین شده نمی‌تواند. با اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، پلیسی‌های قومی و توهین آمیز حکومت‌های عراق و سوریه در تحریک و تقویت گروه دولت اسلامی نقش داشته است. در گزارش در مورد عراق آمده است که حکومت بغداد هنوز هم بر شیعه‌های مسلح اعتکام می‌کند که آنها سنی‌های ملکی را مورد هدف قرار می‌دهند. درباره حقوق بشر در روسیه اندرو استروهلن گفت که کرملین در سال 2012 بعد از فروپاشی شوروی سابق به صورت بی سابقه گروه های حقوق بشر و مخالفان خود را مورد هدف قرار داد و همچنان خبرنگاران مستقل و تظاهرات صلح آمیز را سرکوب کرد. مسئول بخش رسانه های اروپا در سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید که در جمهوریت های دیگر اتحاد شوروی سابق نیز وضعیت حقوق بشر خوب به نظر نمی رسد. استروهلن با آذربایجان اشاره کرده اظهار می دارد که حکومت آن کشور جامعه مدنی و انتقاد کننده ها را سرکوب کرده و حداقل 33 تن از مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران را به اساس انگیزه های سیاسی زندانی کرده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنونده عزیز، یک موضوع مهم خبری ای است که بیش از 30 نفر در اثر یک حادثه ترافیکی امروز در زابل کشته شدند. کارشناسای امور دلیل چنین حوادث سرک‌های نامناسب، عدم موجودیت سیستم بهتر ترافیکی، البته عدم موجودیت چراغ‌های ترافیکی برای منظم ساختن این پروسه و گاه‌گاه خرابی آب و هوا می‌خوانند. حتی گفته میشه بعضی راننده‌ها در وقت رانندگی در سرک‌های عادی و در شاهراه‌ها قوانین مد نظر نمی گیرن و به اصطلاح تیز دواندن کاکگی می دانن، در حالی که با حوصله، راحت و سر خود حاکم درایف کردن نشانه کاکگی و بزرگواری در ترافیک است. ساعت نزدیک به 7 با وقت افغانستان است. با پایانی مجلی خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شامتان خوش.